پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با پرمهرترین درودها و بهترین آرزوها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم تندرست و شاد و سربلند باشید و روزتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه 22 مهر ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با 14 ماه اکتبر 2019 میلادی. این روزها تاریخ به روایت مورخ و گزیده‌های از یک سخنرانی بخش‌های پیام دوست امروز هستند که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. اطلاعات راه‌های تماس با ما و همچنین اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید. و ما این روزهای امروز بخش بسیار کوتاهی است از پیام اخیر بیت العدل اعظم، بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی بهائی، که به مناسبت جشن 200 سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی، خطاب به بهائیان عالم و همه کسانی که به زودی برای بزرگ داشته این رویداد خجسته و تاریخی گرد هم خواهند آمد ارسال شده. متن کامل این پیام رو میتونید در سایت رسمی آیین بهائی www.bahai.org در صفحه جشن‌های 200 سالگرد مطالعه کنید و با دوستان خودتون هم اون رو سهیم بشین. امیدوارم این قطعه کوتاه و پربار برای شما هم شنیدنی و تأمل برانگیز باشه. هر زمان که یک مربی آسمانی در عالم ظاهر می شود، هیکل مقدسی که تعالیمش برای قرون متمادی افکار و اعمال بشر را شکل خواهد داد، انتظار ما از چنان لحظه شگرف و تکان دهنده چیست؟ لحظه ظهور آن حضرت مانند ظهور سایر هیکل مقدسه موجد بروز سریع قوای روحانی قدرتمندی گردید، ولی صحنه‌ای برای تماشا به همراه نداشت، بلکه مکالمه‌ای بود در پاسی از شب گذشته در منزل مسکونی ساده‌ای بین یک طالب حقیقت و میزبان عالی قدر جوان که طی آن میزبان آشکارا بیان داشت که او مربی آسمانی و همان موعودی است که مهمانش در جستجوی او بوده است. میزبان خطاب به مهمان گفت: درست دقت کنید، چه اشکالی در این تصور می کنید که من شخص موعود باشم؟ این جوان حضرت باب بود که ما ظهورش را با شور و شعف گرامی می داریم، ظهوری که پس از گذشته 1000 سال دیگر بار عالم انسانی را به انوار هدایت الهی روشن ساخت. شنوندگان عزیز برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هستید. برنامه‌ای که در این ساعت خواهید شنید نمایش تازه است از مجموعه تاریخ به روایت مورخ با اجرای گروه نمایش رادیو پیام دوست.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
به به، ترنم خانوم، بالاخره اومدی؟
ببخشین دیر شد. اتوبوس اولی که اومد خیلی شلوغ بود، سوارم نکرد.
خب تعریف کن ببینم دیشب چی خوندی؟
تو تا کجا رسیدی؟
به اینکه حضرت باب چقدر از دریافت نامه ملا حسین بشرویه‌ای که در اون شرح سفرش به تهران رو نوشته بود خوشحال شدن و به سفر حج رفتن.
البته جناب ملا حسین تو اصفهان و کاشان و مشهد هم موفقیت‌های زیادی به دست آورده بود و باعث ایمان عده زیادی شده بود.
اما اون چه که حضرت باب رو از همه بیشتر خوشحال کرد شرح سفر ملا حسین به تهران و این بود که امانتی حضرت باب رو به حضرت بهاءالله رسونده بود و جواب محبت آمیزی دریافت کرده بود.
این همون اتفاقی بود که بین ماهای جمادی و رجب افتاده بود و حضرت باب هم از اون بسیار خوشحال شده بودند.
بعد جناب نبیل سفر حضرت باب و جناب قدوس رو تعریف کردن که چطور با کاروان، نه ببخشید، با قافله
فرق نداره.
درسته، اما میخوام این کلمات جدید خوب یاد بگیرم. بله، با قافله به بوشهر رفتن و از اونجا با کشتی به طرف عربستان حرکت کردن. در طول راه تو همه طوفان‌ها و تلاطم‌ها حضرت باب و جناب قدوس یه آرامش و سرور خاصی داشتن. حضرت باب میگفتن و جناب قدوس هم مینوشتن. سر و صدا و هیاهوی حاجی‌های توی کشتی که از تلاطم کشتی میترسیدن هم تأثیری در اونا نداشت.
همونطور که بقیه سر و صدا و طوفانایی هم که تو زندگیشون پیش می اومد درشون تأثیری نداشت.
چه جالب! منم دیشب همینو به جناب نبیل گفتم. خلاصه رسیدن به عربستان.
جریان شیخ هاشم هم جناب نبیل برات گفتن؟
شیخ هاشم؟ نه.
شیخ هاشم برادر شیخ ابو تراب امام جمعه شیراز بود که اونم تو کشتی بود و دائم در حال فتنه و فساد بود و دائم باعث زحمت حضرت باب می شد.
طوفان و هیاهوی جمعیت و سر و صدای حاجی ها کم بوده، این شیخ هاشم هم بهش اضافه شده بوده.
دقیقاً. البته این شیخ هاشم فقط حضرت باب اذیت نمی کرده، بقیه را هم آزار می داده تا اینکه ناخدای کشتی به تنگ میاد و تصمیم می گیره اونو بندازه تو دریا و شرشو از سر همه کم بکنه.
مگه میشه؟
میشده دیگه، ناخدا یه جور خداست تو دریا، اختیار همه کاری داره. به هر حال اون موقع میشده.
اون وقت چی میشه؟
حضرت باب دخالت میکنن و سعی میکنن جلوشو بگیرن، اما ناخدا کوتاه نمیومده. موقعی که جاشوهای کشتی میان شیخو تو دریا بندازن، حضرت باب خودشون رو شیخ میندازن و وساطت میکنن و اونو از مرگ حتمی نجات میدن.
بعدش دست از بدجنسی بر میداره یا نه؟
نمیدونم، لابد. اما ناخدای عرب کشتی کاملا مجذوب حضرت باب میشه و احترامش نسبت بهشون چند برابر میشه. اینکه در مسقط کشتیشون لنگر میندازه رو خوندی؟
نه. مسقط سر راه بوده؟
آره. تو مسقط که لنگر میندازن، حضرت باب چند روزی رو تو خونه والی مسقط ساکن میشن.
والی مسقط یعنی حاکم مسقط؟
آره. یکی از کسایی که اونجا به حضور حضرت باب میرسه حاج سید جواد محرر اصفهانی بوده که با توجه به پیشگویی‌های میرزا آقاخان منجم اصفهانی و اشاره‌های جناب ملا حسین در مورد نزدیک بودن ظهور موعود، آمادگی پذیرش ظهور جدید رو داشته.
این آقاخان منجم اصفهانی همونه که قبلا گفتی قبل از ظهور حضرت باب به نزدیک بودن ظهورشون بشارت میدن؟
درسته. به خاطر همین وقتی ملا صادق مقدس خراسانی خبر ظهور حضرت بابو به حاج سید جواد محرر اصفهانی میده، حاج سید جواد بلافاصله برای دیدن حضرت باب به طرف شیراز حرکت میکنه، ولی حضرت باب به طرف مکه حرکت کرده بودن. اینه که سوار کشتی میشه و خودشو به مسقط میرسونه و بالاخره به محبوبش میرسه. خلاصه سفر از بوشهر تا جده در عربستان یه ما طول میکشه که با توجه به طوفان‌های شدید و جمعیت زیاد داخل کشتی و دعوای حاجی‌ها با هم خیلی سفر سختی بوده. حضرت باب درباره این سفر می‌فرمایند، تو دفترم نوشتم اینجاست: چنانچه خود در سفر مکه دیدم که نفسی خرج‌های کلیه می‌نمود و از رفیق خود که هم منزل او بود به قدر یک فنجان آب از او مزایقه می‌نمود در کشتی به واسطه آنکه عزیز بود. می‌فرمایند آب عزیز بود به خاطر اینکه کم بوده.
یعنی آدمایی بودن که خرجای زیادی می‌کردن اما حاضر نبودن یه فنجون آب به رفیق و هم خونه خودشون بدن. البته خونه که نه، همون کشتی که همه با هم توش بودن.
آفرین. بعد می‌فرمایند در سبیل مکه امری که اقبح از هر امری بود نزد حق و هبت عمل ایشان می‌شد، نزاع حجاج بود با یکدیگر، چه این امر در هر حال حرام بوده و هست. پیداست که نفهمیدی، درسته؟
راستشو بخوای نه زیاد، لغت سخت زیاد داشت.
یعنی در راه مکه کاری که پیش خداوند از همه امور زشت‌تر بود و باعث میشد عمل حج حاجی ها بی ثمر بشه و برباد بره، دعوای حاجی ها با هم دیگه بود، چون هر دلیلی هم که داشته باشه این کار اشتباه و بده. راستی میدونی جده به عرض حوا مشهوره؟ برای من که خیلی جالب.
این که گفتی یعنی چی؟
عرض حوا یعنی زمین حوا. میگن قبر حوا که مادر نوع بشر بوده در جده است.
یعنی واقعا میدونن قبر حوا کجاست؟
نمیدونم. به این اسم مشهوره. حقیقتشو دیگه خدا میدونه. خلاصه که گفته شده که جمعیت حاجی ها در اون سال به 70,000 نفر رسیده بود و
خیلی از اونا منتظر وقوع حادثه تازه‌ای در عالم اسلام بودند
و به روایات و اشعاری که به سال قرص اشاره میکرده استناد میکردن.
سال قرص یعنی همون 1260، سال ظهور حضرت باب.
یعنی همون سالی که توش بودن. همه اومده بودن ببینن چه خبر میشه. به حج اون سال چون عید قربان به جمعه افتاده بود، حج اکبر میگفتن. تو اون ایام افراد زیادی حضرت باب رو ملاقات میکنن و خبر ظهور موعود در میون حاجیا پخش میشه. اما دو واقعه از حوادثی که اون سال اتفاق میفته خیلی مهم بوده. یکی ابلاغ امر مبارک به میرزا محیط کرمانی یکی هم ابلاغ امر به شریف مکه.
ابلاغ امر یعنی چی؟
ابلاغ که یعنی رسوندن. ابلاغ امر یعنی اینکه خبر اومدن امر یا آیین تازه الهی رو به کسی بدن.
یعنی به کسی بگیم که دین تازه ظاهر شده.
آفرین. تو آثار باهایی به این میگن ابلاغ امر.
شریف مکه هم فکر کنم قبلا شنیدم. اما بازم یادم نیست یعنی چی.
اینو که خودم هم بلد نبودم. از بابام پرسیدم. اونم دقیقا نمیدونست. خلاصه تو اینترنت گشت، معلوم شد که اون موقع به علویان حاکم بر مکه میگفتن شریف مکه.
پس حضرت باب به حاکم مکه اعلام میکنن که دین تازه ظاهر شده، یا در واقع موعود اسلام ظاهر شده.
آفرین. اما قبلش بذار جریان میرزا محیط کرمانی رو برات بگم.
اونو که دیشب جناب نبیل مفصل برام توضیح دادن. باور کن تا صبح خوابشو میدیدم. آخه آدم اینقدر نمیدونم اسمشو چی بذارم. اصلا چرا حضرت باب به همچین کسی اهمیت میدادن؟
چون خودشو رهبر شیخیه و جانشین شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی میدونست. حضرت باب میخواستن حجت رو براش تموم کرده باشن.
دیشب خیلی درباره آدمای مثل میرزا محیط کرمانی فکر میکردم و تو ذهنم اونا رو با قدوس مقایسه میکردم. چقدر آدما با هم فرق دارن. اون عشق و وفاداری و این شک و تردید و عقب و جلو کردن. من که فکر نمیکنم کسی دلش بخواد جای میرزا محیط کرمانی باشه. قهرمان من که قدوسه.
منم همینطور. تازه اگه بقیه ماجرای جناب قدوس رو بشنوی چی میگی؟
جناب نبیل، الله و ابها، امشب از ابلاغ امر به شریف مکه برام بگین.
مرحبا، میبینم که به خوبی با اصطلاحات امر مبارک آشنا شده اید.
آره، اینا را از ترنم یاد گرفتم. دیشب از اینکه حضرت باب چطور امر رو به میرزا محیط کرمانی ابلاغ کردن گفتیم. بعدش هم که میخواست پنهانی به دیدار حضرت بهاءالله بره. ایشون جواب سختی بهش دادن که البته سزاوارش هم بود.
بله، جواب حضرت بهاءالله که به میرزا محیط رسید خیلی پریشان شد. از طرفی حقیقت را می دید و از طرفی سر به اطاعت فرود نمی آورد. ناچار از بغداد به کربلا رفت و پس از 3 روز هم از دنیا رفت.
یه جورای دلم به حالش سوخت. بیچاره این آخرین فرصت هم از دست داده بود. چرا ما آدم ها این کار رو با خودمون می کنیم؟ خب ببخشین، بقیهش رو تعریف کنیم.
حضرت باب وقتی مراسم حج را تمام کردند، به واسطه جناب قدوس توقیعی را همراه با بعضی از آیات و آثار دیگر برای شریف مکه فرستادند.
توقیع یعنی نامه. شریفم یعنی حاکم مکه. اینا را ترنم به هم گفته.
مرحبا، این توقیع شامل بیان مقام حضرت باب و دعوت شریف به ایمان و خدمت بود. حضرت باب به جناب قدوس فرموده بودند که آن را با دست خود به شریف مکه می دهی. اما شریف مکه که در آن موقع به امور این دنیا سرگرم بود، به ندای الهی توجهی نکرد. حاجی نیاز بغدادی تعریف کرده که در سال 1267 به مکه رفتم و با شریف ملاقات کردم.
یعنی 7 سال بعد؟
بله، 7 سال بعد. در میان صحبتها شریف گفت یادم می آید که در سال 60، جوانی در موقع مراسم حج به نزد من آمد و نامه مهر شده ای را به من داد. اما من از شدت گرفتاری و کار فرصت نکردم بخوانم. پس از مدتی همان جوان آمد و جواب خواست. اما من چون زیاد کار داشتم و آن را نخوانده بودم، جوابی ندادم. وقتی حج تمام شد و در میان اوراق خود جستجو می کردم، آن نامه را پیدا کردم. وقتی آن را خواندم متوجه شدم که جوانی از اولاد حضرت فاطمه و از بنی هاشم در ایران به دعوت تازه‌ای قیام کرده است و همه اقوام جهان را به ظهور موعود بشارت داده. آن نامه به سبک قرآن و شامل پند و اندرس های مؤثر و جالبی بود. دیگر نفهمیدم که نویسنده کیست و کار آن دعوت به کجا رسیده. من گفتم چند سال است که در ایران انقلاب بزرگی ایجاد شده و جوانی از اولاد پیامبر که به تجارت مشغول بوده قیام کرده و مدعی وحی شده و عده بسیاری از هر طبقه به او ایمان آورده و در راه امر او جان فدا کردند. خود آن جوان هم سال قبل در شهر تبریز به شهادت رسیده است. دشمنان او می‌خواستند با این کار امر او را خاموش کنند و از بین ببرند، اما شعله امر او بیشتر زبانه کشیده و در همه بلاد و در میان همه اقوام منتشر شده است.
این من که گفتین یعنی همون که این ماجرا رو تعریف کرده، درسته؟
بله درست است. حاجی نیاز بغدادی تعریف کرده که شریف به سخنان من گوش می کرد و به قدری ناراحت شد که فریاد زد خدا لعنت کند ستمکاران ظالمی را که پیش از این با اجداد من همینطور رفتار کردند.
البته این آقای شریف هم یه جورایی مثل میرزا محیط کرمانی بوده. هر دوشون فرصت به این مهمی رو از دست میدن. فقط بهانه هاشون فرق میکرده.
بله همینطور است. حضرت باب از مکه به طرف مدینه حرکت کردند. همانطور که به مدینه نزدیک میشدند، درباره مصائب حضرت رسول و سرگذشت آن بزرگوار فکر میکردند. آثار قدرت الهی که در گذشته از این سرزمین آشکار و به مردم جهان زندگی می بخشید با جلال و عظمت در مقابل چشم آن حضرت مجسم می شد. هرچه به مدینه که محل دفن رسول الله است نزدیکتر می شدند، بیشتر به دعا و مناجات می پرداختند. در بین راه به یاد شیخ احمد احسایی افتادند که چطور قیام کرد و بشارت این ظهور جدید را به مردم داد و عاقبت در قبرستان بقیع نزدیک مرقد نورانی حضرت رسول مدفون شد. فکر می‌کردند که مدینه همان شهری است که حضرت رسول پس از گذراندن دوران پرمشقتی از زندگی خود به آن آمدند و تا آخر عمر در آن ماندند. آنگاه شهدای راه اسلام و کسانی که جان خود را در راه حضرت رسول فدا کرده و دین اسلام را یاری نموده بودند در مقابل چشمان مبارکشان مجسم شد. خاک مقدس شهدا از اثر قدمهای حضرت باب زندگی تازه‌ای پیدا کرد و به نفسهای مسیحاسای آن حضرت مانند آن بود که شهدا از قبرهای خیش برخواسته و چشمانشان را به زیارت آن حضرت روشن ساخته و به طرف ایشان می دوند و خوش آمد می گویند. مانند آن بود که می گفتند ای محبوب بی همتای ما، به وطن خیش باز نگرد، همینجا پیش ما بمان، زیرا در اینجا آزار دشمنانی که به مخالفت تو قیام خواهند کرد به تو نخواهد رسید. اگر بازگردی دچار ظلم و ستم دشمنان می شوی. هر وقت درباره اعمال آنها که باعث هلاکت ابدی آنهاست فکر می‌کنیم لرزه بر اندام ما می‌افتد. گویی حضرت باب به زبان روح پاسخ می‌دادند من به این جهان آمدم تا بزرگی و جلال شهادت را ببینم. دعا کنید که خداوند ساعت شهادت مرا نزدیک کند و جانفشانی مرا قبول نماید. خوشحال باشید، مسرور باشید، زیرا من و قدوس به زودی با نهایت خلوص به قربانگاه وارد شده و در راه مولای خود وهاب جان فدا خواهیم کرد. قطرات خون ما مانند بذرهایی است که درخت خداوند از آن خواهد رویید، درخت تنومند و پرقدرتی که جمیع ملل و امم جهان در سایه آن خواهند آرمید. حضرت باب از مدینه به جده برگشتند و از آنجا هم با کشتی عازم بوشهر شدند.
این سفر چقدر طول کشی؟
حدوداً 9 ماه. 9 ماه قمری. بعد از اینکه به بوشهر وارد شدند، به همان کاروانسرایی که قبلاً تشریف داشتند رفتند و در آنجا جمعی از دوستان و آشنایان به دیدن آن حضرت آمدند و خوش آمد گفتند. در آنجا به جناب قدوس خطاب کرده و با کمال مهر و محبت به او فرمودند که به شیراز مسافرت کند. فرمودند دوران مصاحبت من و تو به پایان رسیده. ساعت جدایی نزدیک است. دیگر در این دنیا یکدیگر را ملاقات نخواهیم کرد. در ساعت قرب بها باز به هم خواهیم رسید.
یعنی چی؟ یعنی دیگه جناب قدوس و حضرت باب همدیگر را ندیدن؟
خیر، برای شما تعریف می کنم که چه شد. باری حضرت باب در بوشهر به جناب قدوس فرمودند که دیگر آن حضرت را نخواهد دید. ایشان فرمودند در این جهان خاکی دوران معاشرت تو با من فقط 9 ماه بود که تمام شد، اما در جهان ابدی مصاحبت و معاشرت ما همیشگی است. به زودی قضای الهی تو را در دریای بلا غوطه‌ور خواهد کرد و در راه او به مهنت و سختی دچار می شوی. من هم پس از تو خواهم آمد و به مصائب بسیار گرفتار خواهم شد. باید خیلی خوشحال باشی، زیرا خداوند تو را برای ملکوت انتخاب فرموده. تو پرچمدار طایفه‌ای هستی که سختی‌ها و بلایای زیادی خواهند دید. به زودی در جلوی آن لشکر در راه خداوند جام شهادت را خواهی نوشید و در کوچه و بازار شیراز دچار مصیبت شدیدی خواهی شد. جسم تو را بسیار آزار خواهند داد، ولیکن در مقابل دشمنان غلبه با تو خواهد بود. تو انقدر عمر خواهی کرد که به حضور حضرت مقصود برسی. در حضور آن حضرت هر درد و مصیبتی را فراموش خواهی کرد و لشکریان غیب تو را یاری خواهند کرد. من هم بعد از تو شهید خواهم شد و در ملکوت جاودانی به هم خواهیم رسید.
خداحافظی دردناکی بوده، به خصوص برای قدوس که اونقدر مولاشو دوست داشته. اما یه جورایی هم پر از امیده. امید به وصال در یه جای دیگه، یه عالم دیگه. یه حس عجیبی تو این خداحافظی هست. یه مخلوطی از غم و شادی.
اطمینان دارم که فقط امید به این وصال بوده که درد هجران را برای قدوس تحمل پذیر می کرده. باری حضرت باب نامه خطاب به دایی خود نوشتند و خبر بازگشت خود را به او دادند. سپس این نامه را همراه با رساله خصائل سبعه به قدوس دادند و او را مرخص کردند.
این رساله که گفتین از کتابای حضرت بابه؟
بله، خصائل سبعه یعنی صفات و اخلاق هفتگانه. این رساله شامل شروط اساسی آیین جدید بود. قدوس همانطور که حضرت باب فرموده بودند به شیراز رفت و به منزل دایی حضرت باب میرزا سید علی وارد شد.
یعنی همون دایی که وقتی حضرت باب بچه بودن ایشونو به مکتب می بردن؟
خیر، جناب میرزا سید علی غیر از دایی بزرگ حضرت باب هستند که سرپرستی ایشان را به عهده داشتند. ایشان بعد از صحبت با جناب قدوس به حضرت باب مؤمن شدند و اولین کسی هستند که پس از حروف حی در شیراز ایمان آوردند.
با نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست همراه بودید. در ادامه برنامه‌های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
فقط رفتن شب یلدا، تکه ای صبح روز نوروز، تکه ای متن لوحه گوراش که اساس حقوق امروز است، تکه ای هم دل شکسته ما،
تأثیر هنر بر فرد و جامعه عنوان سخنرانی خانم شهره عاصمی است که در برنامه امروز گزیده‌هایی از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست بخش پایانی اون رو با هم میشنویم. خانم شهره عاصمی روزنامه‌نگار، کارگردان تئاتر و از فعالان پرکار برنامه‌های فرهنگی به خصوص فستیوال نوروز در منطقه واشنگتن دی سی در آمریکا هستند و این سخنرانی را در 28مین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه دادند.
هنر در ضمن در جنبش‌های اجتماعی هم نقش بسیار مهمی داشته به عنوان هنر معترض. اگر بخوایم در خود آمریکا از هنرمندانی که روی جنبش‌ها اثر گذاشتن، میتونیم از گروهی اسم ببریم به نام نان و عروسک که اینها در سال 1960 شکل گرفتن و کارشون این بودش که بر ضد جنگ ویتنام و نژادپرستی عمل بکنن. یه گروه تئاتری بودن، موضوع نمایش نامه ها رو به اون صورت کامل و با ساختار محکم و اینها نمی نوشتن، موضوع رو همون روز یا روز قبلش بین هم مطرح می کردن، می رفتن بیرون، کیسه های خونی همراشون می بردن، وقتی به اینا حمله می کردن کیسه های خون رو پاره می کردن، با هم دیگه گفتگو می کردن و می تونستن خیلی اثر زیادی بذارن و موضوع هایی هم که انتخاب می کردن موضوع های بسیار ساده‌ای بود که بتونن مسائل خودشون رو مطرح بکنن. اگر میخواستن نمایشی داشته باشن، چون از بودجه‌های زیاد استفاده به هیچ وجه نمی‌کردن، از تجملات استفاده نمی‌کردن، کارهاشون رو در گاراژ‌ها یا ساختمون‌های مخروبه که کسی اونجا زندگی نمی‌کرد اونجا اجرا می‌کردن. از دل این گروه در سال 1970 12 نفرشون جدا شدن و گفتن ما میخوایم در مورد حق و حقوق زنان فعالیت بکنیم، نابرابری در جامعه. من مطمئنم که هنرمندان ما هم حتما به فکرشون میرسه که در کشور این نوع کارهای هنری رو انجام بدن، ولی میدونید که اونجا به شدت دستشون زیر ساطور هست و نمیتونن این کارها رو بکنن. ولی این گروه به خیابونها میرفتن و شروع میکردن با مردم درد دل کردن، حالت درد دل درمانی برای مشکلاتی که زنان داشتن و میخواستن که اونها حق و حقوق خودشون رو مثل مردها داشته باشن. در سال 90 یک گروه دیگری از هنرمندان، نویسندگان و شاعران آمدن در آمریکا جمع شدن و اسم خودشون رو گذاشتن شهادت خاموش 5 و اینها آمدن در اعتراض به قتل‌هایی که توسط مردان زنانشون رو میکشتن آمدن اعتراض کردن. 27 مجسمه از این قربانی ها درست کردن و اینها رو در شهرهای مختلف میگردوندن که اثر خیلی زیادی روی جامعه گذاشت و تا سال 1997 50 ایالت آمریکا رو پوشش دادن. غیر از این به صلاح مسئله هنر معترض که میتونه روی جامعه اثر بذاره، در این حال هنر میتونه فرهنگ ساز باشه و بتونه که روی فرهنگ اثر بگذاره. همونطور که خدمتتون عرض کردم، خب هنرمندان ما دست و بالشون یه مقدار توی کشور برای ساختن فیلم و تئاتر و اینها زیر ساطور سانسور هست، ولی باز تا اونجایی که بتونن میتونن بعضی مسائل رو مطرح بکنن. من میخوام اول این تیزر فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند. خیلی کوتاهه. اینو خدمتتون نشون بدم.
چی میخواد از دست مراد فرار کنه؟ یعنی یه دونه میخوام درست کنم رنگ لباسش.
آبرو تو میبرم، آبرو خود خانواده
قربانی، خانواده قربانی به دلیل حفظ آبرو روی جنایت جنایتکار سرپوش میذارن و با اون در واقع همدست میشن.
خسته من یه دقیقه از این خونه بیرون نمونه فردا بیرون.
شهاب حسینی، مریلا زارعی، طناز طباطبایی، بابک حمیدیان، امیر آقایی، جمشید هاشم.
تهیه کننده و کارگردان این فیلم خانم پوران درخشنده هستند و در حقیقت این فیلمی است در مورد تجاوزی که به دختران کوچکسال میشه. من مطمئنم متاسفانه حتما به پسرهام شاید این اتفاق میفته، امیدوارم نباشه، ولی این فیلم در مورد دخترها هست و اینکه ما به هر صورت من باور دارم غیر از قوانین ظالمانه‌ای که ما داریم افکار خود ما و جامعه ما مسلماً تا اندازه مهم هست که تغییر بکنه تا ما بتونیم اون قوانین رو تغییر بدیم. و وقتی به بچه کوچیکی تجاوز میشه میگیم آبرومون میره، حرف نزنیم، نگین جایی، یا دختره بدبخت میشه پس فردا میخواد تو این مملکت زندگی بکنه، هیچی نگیم. و همینها باعث میشه که مشکلات ما، حالا این یکی از مشکلات هست، همینطور به جای خودش بمونه. خانم درخشنده با مطرح کردن این موضوع مطمئنم که خیلی ها رو تکون دادن، چون هر چقدر شما بدونید راجع به این مسئله فرق میکنه تا جلوی چشمتون با این حالت، با این صحنه ها بتونید این رو به طور واقعی ببینید.
با رادیو پیام دوست همراه بمونید، چون بعد از لحظات موسیقی ادامه برنامه گزیده های از یک سخنرانی رو با هم خواهیم شنید.
خواهش میکنم تیزر فیلم ملی و راه‌های نرفته‌اش رو هم نشون بدید.
ملی و راه‌های نرفته‌اش.
دیدم کی پاشو گذاشته رو خرخره زندگی من.
اگه بفهمن سنگسارت میکنه.
برمیگرده انتقامشو میگیره. خط خطیت میکنه.
کار به اونجا نمیکنه.
خدا پسر فرار کنه.
یه قرشاشو بگیر.
من که بالاخره پیداش.
سرکار بیا بریم تو، شاید کشته باشنه.
چشو به خوجی جمع جو کن، الان میرسم.
هوا طوفانیه.
خان تقوی.
خونشه.
فیلمی از تخمینه میلانی. ماهور الوند، میلاد کیمران، السا فیروزآذر، جمشید هاشمپور، افسر اسدی، ستاره اسکندری، جمشید جهانزاده، فرزانه نشاطخواه، ادیب غریب، ملی و راه‌های نرفته‌اش.
موبایل
تهیه کننده محمد نیکبین، نویسنده و کارگردان تخمینه میلانی، پخش از هدایت فیلم، به زودی در سینماهای سراسر کشور. ملی و راه‌های نرفته‌اش.
این فیلم هم همینطور که در تیزر متوجه شدید خانم تخمینه میلانی نویسنده و کارگردانش هستند. مسئله رو که ایشون مطرح میکنن مسئله خشونت خانواده است، خشونت در خانواده و اینکه زن چقدر در خانواده ها مثل ملک و املاک بهش نگاه میکنن. اون پدری که به اصطلاح به بچهش، منظورم البته همه خانواده ها نیست، به طور کل خانواده هایی که خانم میلانی در نظر داشتن، چطور این باید از برادرانش کتک بخوره، چطور باید اون رو به عنوان یک موجودی که باید حرف اونها رو 100% گوش بده، بعد ازدواج میکنه، بعد شوهرش همون خشونت ها رو سرش در میاره. و برای اولین بار مسئله ای که مهم هست در این فیلم، اولا فیلمو بسیار خوب و جذاب درست کردن، خانم میلانی میان در مورد خانه امن صحبت میکنن. خانه امن فکر میکنم یه مرکز خصوصی هست، چون دولت من فکر نمیکنم از این مراکز اطلاع ندارم داشته باشن، ولی این مرکزی هستش، نمیدونم، شایدم دولتی باشه ولی من فکر میکنم خصوصیه. در این فیلم مطرح میشه اینه که کسانی که کتک میخورن، کسانی که مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، بتونن به این محلها مراجعه بکنن. به هر صورت همونطور که چند لحظه پیشم خدمتتون عرض کردم، من فکر میکنم اگر ما بخوایم این قوانین زن ستیز ما در کشورمون تغییر بکنه، اول باید این قوانین در خود خانواده ها تغییر بکنه تا بزرگتر بشه و ما بتونیم به امید خدا تو جامعه هم روزی قوانین رو عوض بکنیم. من اول اینو ازتون عذرخواهی بکنم اگر مثالهای من یه مقدار زنانه شد، به هر صورت من چون خودم زن هستم و تحت تأثیر این مسائل خیلی بدجور کشورمون هستم، تحت تأثیر اون انتخابهام زنانه شد. خیلی ممنون از وقتتون، تشکر میکنم.
و حالا وقت اون رسیده که اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست رو در اختیار شما بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به اطلاعتون برسونم که به مناسبت 200 سالگرد تولد حضرت باب، رادیو پیام دوست از تاریخ 26 اکتبر برابر با 4 آبان ماه تا 1 نوامبر برابر با 10 آبان ماه به مدت 7 روز برنامه‌های ویژه‌ای رو تقدیم شما خواهد کرد. همچنین فیلم بامداد تابان که به مناسبت این رویداد تاریخی و خجسته تهیه شده، از تاریخ 24 اکتبر برابر با 2 آبان ماه تا روز 6 نوامبر برابر با 15 آبان ماه از برنامه‌های تلویزیونی و همه شبکه‌های اجتماعی پرژن BMS در دسترس شماست. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، امید که زحمت ضبط برنامه امروز رو به عهده داشت، و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، به همگی شما خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.